صفحه 145.
دو زاویه نشین. بر بالای کوه دور دستی دو مرد زاویه نشین زندگی می کردند که خدا را می پرستیدند و یکدیگر را دوست می داشتند. این دو مرد یک کاسه گلین داشتند و این تنها دارایی آنها بود. یک روز روح خبیثی وارد قلب زاویه نشین پیرتر شد و او پیش مرد جوانتر رفت و گفت: مدت درازی است که ما با هم زندگی می کنیم. زمان جدا شدن فرا رسیده است. بیا دارایی من را قسمت کنیم. زاویه نشین جوانتر اندوهگین شد و گفت: ای برادر، من از رفتن تو اندوه می خورم، ولی اگر باید بروی برو. آنگاه کاسه گلین را آورد و به او داد و گفت: ای برادر، این را نمی توانیم قسمت کنیم، مال تو باشد. زاویه نشین پیرتر گفت: من صدقه نمی پذیرم، من فقط سهم خودم را می خواهم، باید قسمت شود. مرد جوانتر گفت: اگر این کاسه را بشکنیم، چه فایده‌ای برای من یا تو دارد؟ اگر می خواهی بیا پشک بیاندازیم. اما زاویه نشین پیرتر بار دیگر گفت: من فقط حق خودم را می خواهم. حق و عدالت را هم به دست تصادف بیهوده نمی سپارم. کاسه را باید قسمت کنیم. آنگاه زاویه نشین جوانتر در بحث فرو ماند و گفت: اگر به راستی می خواهی و اگر چنین اراده کرده ای، پس کاسه را می شکنیم. اما چهره زاویه نشین پیرتر سخت در هم شد و او فریاد زد: ای ترسوی ملعون، تو نمی خواهی جنگ کنی.
صفحه 147.
درباره دادن و گرفتن. زمانی مردی بود که یک در پر از سوزن داشت. روزی مادر عیسی نزد او آمد و گفت: ای دوست، پیراهن پسرم پاره شده است و من باید پیش از آن که او به معبد برود آن را بدوزم. یک سوزن به من نمی دهی؟ آن مرد سوزنی بانزن نداد، ولی نطق قرائی درباره دادن و گرفتن برای او کرد تا پیش از رفتن پسرش به معبد برای او نقل کند.
صفحه 148.
هفت خیشتن. در آرامترین ساعت شب، هنگامی که در عالم خواب و بیداری بودم، هفت خیشتن من دور هم نشستند و نجوا کنان چنین گفتند: خیشتن اول، من در تمام این سالها در تن این دیوانه بودم و کاری نداشتم جز این که روز دردش را تازه کنم و شب اندوهش را برگردانم. من دیگر تاب تحمل این وضع را ندارم و اکنون شورش می کنم. خیشتن دوم، برادر، حال تو بهتر از من است، زیرا کار من این است که خیشتن شاد این دیوانه باشم. من خنده های او را می خندم و سرود ساعت های خوش او را می سرایم و با پاهایی که سبال دارد اندیشه های روشن او را می رقصم. منم که باید بر این زندگی ملال آور شورش کنم. خیشتن سوم، پس تکلیف من خیشتن عشق چه می شود که داغ مشعل سوزان شهوات وحشی و امیال خیالامیز هستم؟ منم که بیمار عشقم و باید بر این دیوانه بشورم. خیشتن چهارم، از میان شما من از همه نگونبخت ترم، چون کاری به جز نفرت پلید و انزجار ویرانگر به من ندادند. منم آن خیشتن توفانی که در سیاه ترین درکات دوزخ به دنیا آمدم و باید سر از خدمت این دیوانه بپیچم. خیشتن پنجم، نه، منم آن خیشتن اندیشمند، خیشتن خیال باف، خیشتن گرسنگی و تشنگی، آن که مدام در پی چیزهای ناشناخته و چیزهای نیافریده می گردد و دمی آسایش ندارد. منم که باید شورش کنم، نه شما. خیشتن خیشتن ششم. من خیشتن کارگرم، خیشتن زحمت کشی که با دستان شکیبا و چشمان آرزومند روزها را صورت می بخشم و عناصر بی شکل را به شکلهای تازه و ابدی در می آورم. منم آن تنهایی که باید بر این دیوانه بیقرار بشورم. خیشتن هفتم. شگفتا که همه شما می خواهید در برابر این مرد سر به شورش بردارید، زیرا یکایک شما وظیفه مقدری بر عهده دارید که باید به انجام برسانید. آه ای کاش من هم مانند شما بودم، خیشتنی با تکلیف معین، ولی من تکلیفی ندارم. من خیشتن بیکارم، آنکه در لا مکان و لا زمان خالی و خاموش نشسته است هنگامی که شما سرگرم بازسازی زندگی هستید. ای همسایگان، آیا شما باید شورش کنید یا من؟ هنگامی که خیشتن هفتم این گونه سخن گفت، آن شش خیشتن دیگر با دلسوزی به او نگریستند ولی چیزی نگفتند. و هرچه از شب بیشتر گذشت، یکی پس از دیگری در آغوش تسلیم و رضای شیرینی به خواب رفتند. اما خیشتن هفتم همچنان چشم به هیچ دوخته بود که در پس همه چیز است. صفحه 151. جنگ. یک شب که ضیافتی در کاخ برپا بود، مردی آمد و خود را در برابر امیر به خاک انداخت و همه مهمانان او را نگریستند و دیدند که یکی از چشمانش بیرون آمده و از چشم خانی خالیش خون می ریزد. امیر از او پرسید چه بر سرت آمده؟ مرد در پاسخ گفت ای امیر، پیشه من دزدی است. امشب برای دزدی به دکان صراف رفتم. وقتی که از پنجره بالا می رفتم اشتباه کردم و داخل دکان بافنده شدم. در تاریکی روی دستگاه بافندگی افتادم و چشمم از کاسه در آمد. اکنون ای امیر، می خواهم داد مرا از مرد بافنده بگیری. آنگاه امیر کس در پی بافنده فرستاد و او آمد و امیر فرمود تا چشم او را از کاسه در آورند. بافنده گفت ای امیر، فرمانت رواست، سزاست که یکی از چشمان مرا در آورند. اما افسوس، من به هر دو چشمم نیاز دارم تا هر دو سوی پارچه ای را که می بافم ببینم. ولی من همسایه‌ای دارم که پین دوز است و او هم دو چشم دارد و در کار و کسب او هر دو چشم لازم نیست. امیر کس در پی پین دوز فرستاد. پین دوز آمد و یکی از چشمانش را در آوردند و عدالت اجرا شد. صفحه 153. سگ دانا. یک روز سگ دانایی از کنار یک دست گربه می گذشت. وقتی که نزدیک شد و دید که گربه ها سخت با خود سرگرمند و اعتنایی به او ندارند و ایستاد. آنگاه از میان آن دسته یک گربه درشت عبوس پیش آمد و گفت ای برادران، دعا کنید. هرگاه دعا کردید و باز هم دعا کردید و کردید، آنگاه یقین بدانید که باران موش خواهد آمد. سگ چون این را شنید در دل خود خندید و از آنها رو برگرداند و گفت ای گربه های کور ابله، مگر ننوشتند و مگر من و پدرانم ندانسته ایم که آنچه به ازای دعا ایمان و عبادت می بارد موش نیست بلکه استخوان است. صفحه 154. پادشاه دانا. روزگاری در شهر دوردستی به نام ویرانی پادشاهی حکومت می کرد که هم توانا بود و هم دانا. مردمان از تواناییش می ترسیدند و به سبب داناییش دوستش می داشتند. در میان این شهر چاهی بود که آب سرد و زلالی داشت و همه مردم شهر از آن می نوشیدند، حتی پادشاه و درباریانش، زیرا که چاه دیگری نبود. یک شب هنگامی که همه در خواب بودند جادوگری وارد شهر شد و 7 قطره از مایه شگفتی در چاه ریخت و گفت از این ساعت به بعد هر که از این آب بنوشد دیوانه می شود. بامداد فردا همه ساکنان شهر به جز پادشاه و وزیرش از چاه آب نوشیدند و دیوانه شدند، چنان که جادوگر گفته بود. آن روز مردمان در کوچه های باریک و در بازارها کاری نداشتند، جز این که با هم نجوا کنند پادشاه ما دیوانه است. پادشاه ما و وزیرش عقلشان را از دست دادند. یقین است که ما نمی توانیم به حکومت پادشاه دیوانه تن در دهیم. باید او را سرنگون کنیم. آن شب پادشاه فرمود تا 1 جام زرین از آب چاه پر کنند. وقتی که جام را آوردند از آن نوشید و به وزیرش داد تا او هم بنوشد. از آن شهر دور دست ویرانی غریو شادمانی برخاست، زیرا که پادشاه و وزیرش عقلشان را باز یافته بودند. صفحه 156. آرزو. 3 مرد در میخانه گرد آمدند. یکی بافنده بود، دیگری نجار و 3 دیگر گورکن. بافنده گفت امروز 1 کفن کتان خوب به 2 سکه زر فروختم. بیایید هرچه می خواهیم شراب بنوشیم. نجار گفت من هم امروز بهترین تابوتم را فروختم. 1 پاره بزرگ گوشت بریان با شراب من می خوریم. گورکن گفت من فقط 1 گورکندم، ولی مشتری 2 برابر مزد داد. بیایید نان عسلی هم بخوریم. آن شب کار میخانه گرم بود، زیرا که مشتریان دمادم دستور شراب و گوشت بریان و نان عسلی می دادند و سرخوش بودند. میخانه دار هم دستهایش را به هم می مالید و به زنش لبخند می زد، زیرا که مشتریان خوب خرج می کردند. هنگامی که می رفتند ماه در اوج آسمان بود و آن 3 مرد در راه با هم آواز می خواندند و عربده می کشیدند. میخانه دار و زنش در درگاه میخانه ایستاده بودند و با نگاه آنها را دنبال می کردند. زن گفت آه چه آقایانی، چه گشاد دست و چه سرخوش. ای کاش هر روز این بخت را برای ما برمغان می آوردند. آنگاه پسر ما نمی بایست میخانه دار شود و این همه کار کند. می توانستیم او را به مدرسه بگذاریم تا کشیش شود. صفحه 158. تفریح تازه. دیشب تفریح تازه‌ای اختراع کردم و هنگامی که خواستم آغاز کنم 1 فرشته و 1 شیطان دوان دوان به خانم آمدند. بر در خانه به هم رسیدند و بر سر تفریح تازه من با هم جنگیدند. یکی فریاد می زد که این عین گناه است و دیگری می گفت عین تقواست. صفحه 159. زبان دیگر. 3 روز پس از آن که به دنیا آمدم، هنگامی که در گهواری اطلسم خوابیده بودم و با حیرت و نگرانی به جهان تازه گرداگردم نگاه می کردم، مادرم به دایه رو کرد و گفت حال بچه‌ام چگونه است؟ دایه در پاسخ گفت خوب است بانو، من 3 بار شیرش دادم، تا کنون نوزادی به این خوردی و به این شادی ندیدم. من به خشم آمدم و فریاد زدم دروغ است مادر، بسترم سخت است و شیری که نوشیدم به دهانم تلخ می آید و بوی پستان در بینیم ناخوش است و من سخت بیچارم. مادر نفهمید و دایه نیز، زیرا زبان من زبان جهانی بود که از آن آمده بودم. در 21 روز زندگی هنگامی که مرا نام گذاری می کردند، کشیش به مادرم گفت ای بانو، خوشا به حالت که پسرت مسیحی به دنیا آمد. من در شگفت شدم و به کشیش گفتم پس مادر تو در بهشت باید بدحال باشد، چون تو مسیحی به دنیا نیامدی. اما کشیش هم زبان مرا نفهمید. پس از 7 ماه یک روز فالگیری به من نگریست و به مادرم گفت پسرت مردی محتشم و رهبری بزرگ خواهد شد. ولی من فریاد زدم این پیشگویی دروغ است، چون که من موسیقیدان خواهم شد و چیزی به جز موسیقیدان نخواهم شد. اما در آن سن هم زبان مرا نفهمیدند و من بسیار در شگفت شدم. حال 33 سال گذشته است و در این مدت مادر و دایم به آن کشیش مردند. خدایشان رحمت کناد، ولی آن فالگیر هنوز زنده است. دیروز او را نزدیک در کلیسا دیدم. هنگامی که با هم سخن می گفتیم گفت من همیشه می دانستم که تو موسیقیدان می شوی. حتی در زمان کودکیت من آیندت را پیشگویی کردم. من سخنش را باور کردم، زیرا که من هم زبانان جهان دیگر را از یاد بردم. صفحه 161. انار. زمانی که من در دل یک انار زندگی می کردم، از یک دانه شنیدم که گفت من یک روز درختی می شوم. باد در شاخه هایم نغمه خواهد خواند و خورشید بر برگ هایم خواهد رقصید و من در همه فصل ها برومند و زیبا خواهم بود. آنگاه دانه دیگری گفت من هم وقتی به جوانی تو بودم از این خیال ها در سر داشتم، ولی اکنون که می توانم امور را سبک سنگین کنم می بینم که امیدهایم بیهوده بود. دانی سوم هم در آمد و گفت من در خودمان چیزی که نشان چنان آینده بزرگی باشد نمی بینم. دانی چهارم گفت اما اگر آینده بزرگی در کار نباشد زندگی ما یاوهی بیش نخواهد بود. دانی پنجم گفت چرا بر سر آنچه خواهیم شد جدال می کنیم، در حالی که حتی نمی دانیم چه هستیم؟ اما دانی ششم در پاسخ گفت ما هرچه هستیم همان خواهیم بود. دانی هفتم گفت من به روشنی می دانم که چه در پیش است، ولی نمی توانم بیان کنم. آنگاه دانی هشتم سخن گفت و نهم و دهم و بسیاری دیگر، تا آن که همه به سخن آمدند و من از بسیاری صداها چیزی نمی شنیدم. چون این بود که همان روز از آنجا به دل یک به رفتم که دانه هایش کمند و کما بیش خاموشند. صفحه 163. ستاره شناس. من و دوستم مرد کوری را دیدیم که در سایه معبد تنها نشسته بود. دوستم گفت ببین این داناترین مرد سرزمین ماست. آنگاه من از دوستم جدا شدم و به سوی آن مرد رفتم و درود گفتم. پس با هم سخن گفتیم. لحظه بعد من گفتم می بخشید که می پرسم، ولی شما از کی کور شده اید؟ من کور به دنیا آمدم. گفتم چه رشته ای از دانش را دنبال می کنید؟ گفت من ستاره شناسم. آنگاه دستش را روی سینه گذاشت و گفت من همه این خورشیدها، ماه‌ها و ستاره‌ها را رصد می‌گیرم. صفحه 164. سمورچه. سمورچه روی بینی مردی که در آفتاب به خواب رفته بود به هم رسیدند. پس از آنکه هر یک به رسم قبیله خود به هم دیگر درود گفتند، همانجا سرگرم گفتگو شدند. مورچه اول گفت از این تپه ها و ماهورها برهنه تر تا کنون ندیدم. تمام روز را در پی دانه ای هر چه باشد گشتم، هیچ چیزی پیدا نمی شود. مورچه دوم گفت من هم چیزی پیدا نکردم، با آنکه هر گوشه و کناری را گشتم. این به گمانم همان چیزی است که همگنان من بان می گویند زمین نرم و روان که چیزی در آن نمی روید. آنگاه مورچه سوم سرش را بلند کرد و گفت دوستان، ما اکنون روی بینی مور اعظم ایستاده ایم، یعنی مور بزرگ و نامتناهی، که تنش آنقدر بزرگ است که ما آن را نمی بینیم و سایش آنقدر وسیع است که ما حدودش را پیدا نمی کنیم و صدایش آنقدر بلند است که ما نمی شنویم و اوست که همیشه حی و حاضر است. چون که مورچه سوم این گونه سخن گفت، مورچه های دیگر به یکدیگر نگاه کردند و خندیدند. در آن لحظه مرد خفته جنبشی کرد و در خواب دستش را برداشت و بینیش را خاراند و هر سه مورچه له شدند. صفحه 166. گورکن. زمانی هنگامی که داشتم یکی از خیشتنهای مردم را به خاک می سپردم، گورکن پیش آمد و به من گفت: از میان همه کسانی که برای به خاک سپردن مرده به اینجا می آیند، من تنها تو را دوست می دارم. گفتم: تو بی اندازه لطف داری، ولی برای چه مرا دوست می داری؟ گفت: برای آن که همه گریان می آیند و گریان می روند، تنها تویی که خندان می آیی و خندان می روی. صفحه 167. چشم. چشم یک روز گفت: من در آن سوی این دره ها کوهی را می بینم که از مه پوشیده است. این زیبا نیست؟ گوش لحظه ای خوب گوش داد. سپس گفت: پس کوه کجاست؟ من کوهی نمی شنوم. آنگاه دست در آمد و گفت: من بیهوده می پوشم آن کوه را لمس کنم. من کوهی نمی یابم. بینی گفت: کوهی در کار نیست. من او را نمی بویم. آنگاه چشم به سوی دیگر چرخید و همه درباره وهم شگفت چشم گرم گفتگو شدند و گفتند: این چشم یک جای کارش خراب است. صفحه 168. شهر مبارک. در جوانی می شنیدم که در فلان شهر همه مردمان مطابق دستورهای کتاب آسمانی زندگی می کنند. گفتم: من با آن شهر و دامان رحمتش پناه می برم. شهر دور بود و من برای سفرم زاد راه بسیار با خود برداشتم. پس از 40 روز شهر را دیدم و در 41 روز وارد شهر شدم. شگفتا همه ساکنان شهر فقط یک چشم و یک دست داشتند. حیران ماندم و با خود گفتم: آیا مردمان شهری به این مبارکی باید فقط یک چشم و یک دست داشته باشند؟ آنگاه دیدم که آنها هم در شگفت شدند، زیرا که دو چشم و دو دست مرا با حیرت می نگریستند. هنگامی که با یکدیگر گفتگو می کردند، از آنها پرسیدم: آیا به راستی این همان شهر مبارکی است که همه مردمان آن مطابق دستور کتاب آسمانی زندگی می کنند؟ آنها گفتند: آری، این همان شهر است. گفتم: پس چه بر سر شما آمده؟ چشم راست و دست راستتان کجاست؟ همه مردمان به هیجان آمدند و گفتند: بیا و ببین. پس مرا به معبد میان شهر بردند. درون معبد توده ای از چشم و دست دیدم، همه خشکیده. گفتم: ای وای، کدام فاتح این بلا را بر سر شما آورده است؟ پچپچه‌ای در میان مردمان شهر افتاد. یکی از ریش سفیدان پیش آمد و گفت: ما خود این کار را کرده ایم. خدا ما را بر شیطانی که درون ما بود فاتح کرده است. آنگاه مرا به محراب هدایت کرد و همه در پی ما آمدند. آن مرد بر بالای محراب کتیبه ای را به من نشان داد و چنین خواند: اگر چشم راستت با تو بد کند، آن را برکن و دور بینداز، زیرا به سود توست که یکی از اعضایت از میان برود تا تمام تنت در دوزخ نیفتد، و اگر دست راستت با تو بد کند، آن را برکن و دور بینداز، زیرا به سود توست که یکی از اعضایت از میان برود تا تمام تنت در دوزخ نیفتد. آنگاه من مطلب را دریافتم. رو به سوی همه مردمان گرداندم و فریاد زدم: از میان شما مردی یا زنی نیست که دو چشم یا دو دست داشته باشد؟ آنها در پاسخ گفتند: نه، یک تن هم نیست،
هیچ کس تمام نیست، مگر چون تویی که هنوز جوانی و نمی توانی کتاب آسمانی را بخوانی و فرمانهایش را بفهمی. هنگامی که از معبد بیرون آمدیم، من فوراً از شهر مبارک رفتم، زیرا که من چندان جوان نبودم و می توانستم کتاب آسمانی را بخوانم. صفحه 171. خدای خوب و خدای بد. خدای خوب و خدای بد بر بالای کوه با هم روبرو شدند. خدای خوب گفت: روزت به خیر برادر. خدای بد پاسخی نداد. خدای خوب گفت: امروز سردماغ نیستی؟ خدای بد گفت: نه، زیرا که این روزها غالباً مرا به جای تو می‌گیرند و به نام تو می‌خوانند و با من چنان رفتار می‌کنند که انگار من توام. این مرا خوش نمی‌آید. خدای خوب گفت: ولی مرا هم به جای تو گرفتند و به نام تو خواندند. خدای بد به راه افتاد و رفت، دشنام گویان به بلاحت انسان. صفحه 172. شکست. شکست، شکست من، تنهایی من و دوری من. تو پیش من از هزار پیروزی عزیزتری و در دل من از همه افتخارهای این جهان شیرین تری. شکست، شکست من، خودشناسی من و سرپیچی من. از توست که می دانم هنوز جوانم و پای چابک دارم و به دام تاج شمشاد پژمرده نمی افتم. در توست که به تنهایی رسیدم و لذت رانده شدن و دشنام شنیدن را چشیدم. شکست، شکست من، شمشیر و سپر درخشان من. در چشمان تو خواندم که بر تخت نشستن یعنی برده شدن و فهمیده شدن یعنی هموار شدن و دریافت شدن یعنی به نهایت خود رسیدن و مانند میوه رسیده ای به زمین افتادن و خورده شدن. شکست، شکست من، همراه دلاور من، تو سرودهای مرا خواهی شنید و فریادهای مرا و سکوتهای مرا و هیچ کس جز تو با من سخن نخواهد گفت از تپش بالها و خیزش موجها و از کوهایی که شباهنگام می سوزند و تنها تویی که از شیب صخره روح من بالا می آیی. شکست، شکست من، دلیری بی مرگ من، من و تو با طوفان خواهیم خندید و با هم گور همه آنهایی را که در ما می میرند خواهیم کند و با اراده در آفتاب خواهیم ایستاد و خطرناک خواهیم بود. صفحه 174. شب و دیوانه. من هم مانند تو هم، ای شب، تاریک و برهنه. بر جاده فروزانی که بر فراز رؤیاهای من است راه می روم و هرگاه پایم به زمین می خورد یک درخت بلوط تناور پدید می آید. نه، تو مانند من نیستی، ای دیوانه، زیرا تو هنوز به پشت سر نگاه می کنی تا ببینی که جای پایت بر روی ریگ به چه بزرگی است. من مانند تو هم، ای شب، خاموش و عمیق، و در دل تنهایی من الهی است در بستر زایمان و در وجود آن که زاییده می شود آسمان به زمین می رسد. نه، تو مانند من نیستی، ای دیوانه، زیرا که تو هنوز در برابر درد می لرزی و صدای سرود مقاک به وحشت می افتی. من مانند تو هم، ای شب، وحشی و وحشتناک، زیرا گوش های من پر است از فریاد ملت های مسخر و آه زمین های فراموش شده. نه، تو مانند من نیستی، ای دیوانه، زیرا که تو هنوز آن خیشتن حقیرت را به رفاقت میگیری و با آن خیشتن قولاسایت رفیق نمیشوی. من مانند تو هم، ای شب، بیرحم و هولناک، زیرا که آغوشم از سوختن کشتی ها در دریا روشن میشود
و از لبهایم خون جنگیان به خون غلطیده می چکد. نه، تو مانند من نیستی ای دیوانه، زیرا که هنوز آرزوی یک روح دیگر در دل داری و به قانونی از برای خود مبدل نشده ای. من مانند تو هم ای شب، شاد و سرخوش، زیرا آن مردی که در سایه من آرمیده اکنون از باده ناب سرمست است و آن زنی که در پی من افتاده سرگرم گناه لذتناک است. نه، تو مانند من نیستی ای دیوانه، زیرا که روح تو در هفت لفاف پیچیده است و دلت را در کف دست نگرفته‌ای.